بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استحضار دارید که تحت عنوان مسئله چهارم وارد برخی از مصادیق جدید، حالا بگیم قمار یا نگیم قمار، چون ممکنه بعدا بگیم اینا قماره و ممکنه بگیم قمار نیست، حالا حداقل اول میگیم قمار نما، وارد برخی از مصادیق جدید مطرح شدیم که احتمال داره قمار باشه، حالا مثل شطرنج و نرد و اینها در گذشته بوده، در صدر اسلام بوده، لذا روایات هم داره، اما مثل قصور جنجفه به قول عرب ها یا بلیارد یا بلیت بخت‌آزمایی یا شرکت های هرمی، اینا چیزایی است که پدیده های جدید، ظاهرات جدید به قول عرب ها. ببینید چیه، عرض کردم محضر شما که برای اینکه شلوغ نشه مورد به مورد بررسی کنیم، اگه بعدا دیدیم دیگه لازم نیست حکم کلی صادر میشه. از بلیت بخت‌آزمایی بنا شد شروع کنیم دیگه. دیروز گفتیم که بعضی از بزرگان فرمودن بلیت بخت‌آزمایی مصداق روشن قماره، به قول اون نویسنده تقریرات درس آقای خویی، بلیت آزمایش بخت از مصادیق قمار هست، مصادیق ازلامه که هیچ شکی در حرمتش نیست. یکی از آقایان سوال کردن، چون احساس کردم کم حوصله هستن و الا ما اینا رو بعداً باید لیست کنیم، گفتن گاهی میریم در فروشگاه مثلا خرید میکنیم، فروشگاه برای این که تشویق کنه مشتری رو برای خرید یه شماره یه کارت میده، میگه منتظر قرعه کشی باشید و الا شما جنستون رو میخرید. اینم اصلا قبول نکنید، بنا نیست که به شما تخفیف بده، ولی برای که شما رو جلب کنه و جذب کنه یک شماره میده. حالا معمولا هم تو صد هزار یه مورد گاهی قرعه کشی هم میشه. این مورد حالا فارغ از این که حلاله یا حرامه ربطی به بحث ما نداره، میدونید، چون در این مورد طرف پولی که داره جنس رو میگیره، همون مقدارم که پول داره جنس میگیره، مثلا 100,000 تومان خرید میکنه 100,000 تومان هم جنس میگیره. حالا ممکنه فروشگاه به خاطر همین جایزه مثلا یک کمی قیمت جنس رو ببره بالا، اما به این حساب نیست که آقا شما ما یه پولی بده به ما تا اینکه ما شما رو تو قرعه کشی راه بدیم. میگه نه، از ما خرید کن، جنست هم ببر، دلت خاص این شماره، شاید هم دری به تخت خورد و شما برنده شدید. این در واقع مثل بانکه، ما بنا داریم انشاءالله جوایز بانک رو مستقلن بحث کنیم، یه جایی براش جایی باز میکنیم، یه ردیفی تنظیم میکنیم، انشاءالله بحث میکنیم. نه، این هیچ ربطی به وقت ما نداره. بنابراین از باب این که بگیم حالا قمار است و بلیت بخت‌آزمایی است و شبیه اینه، نه، شما جنسون دارید میخرید میرید مطمئنا برای جذب مشتری این کارا رو انجام میدن. سوال خوبی بود که گفتم یه اشاره بکنم. برگردیم به بحث خودمون که امروز خیلی حرف داریم. ببینید، قهرن مثل آقای خویی که اینو مصداق قمار میدونه، مصداق ازلام میدونه، قاعدش اینه که چنان که جای دیگه هم فرموده دیگه، قاعده هم نمیخواد، طبیعتا معامله هم اگر بشه باطله. یعنی در واقع نه برای اون شرکت بلیت بحث آزمایی تعهد میاره که مثلا متعهد باشه، قراردادش درست باشه، ضامن باشه، نه این طرف قراردادی اگر بسته باید به قرارداد پایبند باشه. به عبارت دیگه هم حرامون تکلیفن هم فاسدون وضعن، اگر قراردادی هم باشه اعتبار داره. اما بعضی از شاگردان فاضل ایشون نظرشون این هست که ما در مثل بلیت بحث آزمایی حداقل شک میکنیم، نمیتونیم راحت حکم به حرمت بکنیم، ولی به راحتی میتونیم حکم به بطلان بکنیم. حالا چون دوستان ترتیبی که ایشون گفته ترتیب خاصی است، منم برگه رو به همون ترتیب نوشتم، بذارید روی برگه بریم جلو. در واقع ایشون اول اثبات میکنه فساد رو، بعد اثبات میکنه عدم حرمت رو. اما اینکه فاسده، اگر قراردادی هم بسته بشه باطل، اعتبار نداره، اون شرکت هم موظف نیست به قولش عمل کنه، اینا آثار فساد دیگه، یعنی لا یترتب علیه اثر، اثری مترتب نمیشه. یا مثلا این بلیط رو این آقا مالک شه، اون پول و اون شرکت مالک بشه، اینا آثار دیگه، آثار صحت، اینا هیچ مترتب نمیشه، هیچ مترتب نمیشه، بهش میگم فساد. ایشون حرفش اینه، مرحوم آقای تبریزی میگه ببینید این آقایی که بلیط بحث آزمایی خریده مثلا 10,000 تومان داده، خب مبی چیه؟ خرید و فروش ثمن و مثمن میخواد دیگه. آقا 10,000 تومان داده، یه برگه اینجوری بهش دادن، برگه ای که مثلا 2 ریال میارده، 3 ریال میارده، حتی یه شماره هم روشه، شماره 150، اینو دادن به این آقا در مقابل 10,000 تومان گرفتن. خب این که مالیت نداره که، این در واقع به خاطر همین شماره ای که روشه، ولی اگه این شماره پاک می شد یا شماره نداشت 10,000 تومان می دادن به این برگه؟ ابدا. این برگه سنده که شما به ما 10,000 تومان دادی و ما شما رو تو قرعه کشی شرکت میدیم. فرضاً بخواد بره جایزش رو بگیره، میگن کو برگرد سندی داری بیار، هنوزو که قبول نمی کنن، سندی داری بیار. پس بنابراین این برگ لا مالیت له، سند برای که این آقا 10,000 تومان داده. خب وقتی این برگ لا مالیت له سنده، پس مبی چیه؟ شما میگید فروخته دیگه، 10,000 تومان خریده، مبی کو؟ مگه نگفتن به ما از شرایط صحت بی، یکی وجود المبی، یکی هم علم به مبی. تازه وجودش هم کافی نیست اگه علم نباشه، یا علم باشه ولی ندونی موجوده یا نه. در شرایط عوضین چی خوندی؟ تو مکاسه العلم و بل عوضین و از... یعنی اصل عوض باشه، اون که اصلا شیخ نگفتون روشنه، و علم به عوض. اینجا نه مطمئنی وجود داره که مالیت داشته باشه، یه وقت نگید خب این مطمئن اینه، این که مالیت نداره، که این که مالیت نداره، نه مطمئنی وجود داره نه علم به مطمئن. چون ممکنه بگید مثلا مطمئن اون جایزه است که بعد میگیره، اون جایزم شاید گیر این آقا نیاد، چنانچه اکثرا نمیاد دیگه. من شوخی کردم گفتم گاهی از هر 1000 تا یه نفرم برنده میشه، گاهی وقتا شوخی هم نیست. حالا بگو از هر 1000 تا یه نفر برنده بشه، از هر 500 تا معلوم نیست ایشون برنده باشه. پس ببینید اون چی که تو این پدیده رخ میده اینه که یه کسی میره یه پولی میره 10000 تومان مثلا، یه کاغذی که کلش 2 ریال نمیارزه 1 ریال نمیارزه بهش میدن، مثلا یه شماره روشه که ما شما رو دخالت میدیم در قرعه کشی، اصلا این روح معامله رو نداره، شرایط معامله رو نداره، نه مبیعی وجود داره نه علم به مبیع وجود داره. برای اینکه شبهات شما دوستان برطرف بشه بذارید که دوتا مثال بزنید. اگر کسی فرض کنید یک کیسه پر از چوب کرد، رو هر کم از این چوب هم یک شماره نوشت، چوب اول 1، چوب دوم 2، چوب سوم 3، چوب چهارم 4، بعدم ریخت کیسه با آقا من این چوبا رو میفروشم، چوبی که 1 ریال هم مثلا نمیارزه، حالا 1 ریال بیارزه، هر چوبی 10000 تومان، میخوام مال این چوب که نیست، بلزا هیچ ارزش نمیخره. کی میخرن ازش؟ وقتی بگه این چوبا شماره داره و من بنا دارم مثلا به 3 شماره 2 میلیون جایزه بدم، 3 میلیون جایزه بدم، اون وقت میزن این چوبا رو برمیدارن. این مثل اینه، این نبینی مالیت نداره. بازم بخواد یه مثال دیگه هم براتون بزنیم اشکال نداره میزنیم، مثل یک توری که پن کردن کنار دریا، کنار رودخانه، که مثلا ماهی بیاد یفته داخلش بگیرن. حالا اگر کسی بخواد یه تور رو بخره، تور که کسی نمیخره، اگرم سراغش میدن به خاطر احتمال وقوع ماهی در او هست، پولم اگر میدن به خاطر ماهی میدن. حالا یک کسی یه پولی بده به یا این تور رو بده به من، یا حتی اجاره کنه بگه 2 ساعت این تور رو بده به من مثلا، اینا برای تور که نیست که، برای اینکه احیانا ماهی بیفته داخل، پول در مقابل ماهیه، ماهی که معلوم نیست بیفته یا نیفته، بیاد یا نیاد، کوچیک باشه یا بزرگ باشه، نه در واقع علم به اصل مبیع هست و نه به مقدار مبیع. بر این اساس آقایون ایشون میفرماید این معاملات باطله، هیچ الزامی برای دو طرف نمیاره و فاصله. خلاصه باز لوازمش که دیگه توضیح ندم، اما ایشون میگه اگر از من سوال کنید حرام است یا حلال است، من فتوا نمیدم این کار حرام باشه، فاسد هست، اثر شرعی مترتب نیست، اون آقا باید پولو پس بده، شما باید اگر این کاغذ به اجازه کاغذو پس بدی، فساد دیگه. اما کار حرام کسی این وسط مرتکب نشده. علت هم اینه که ما اون چی که در عدله داریم قماره، قمار حرامه، اگر این قمار باشه کار به برد و باختش نداریم، حرامه، اگر قمار نباشد حرام نیست. گر قمار شرط میکنن بازی، اینجا که بازی نیست که، همون کاری که 2 نفر بیشنن با هم شروع کنن بازی کردن، آخر کار بعد از 1 ساعت یکی بشه بازنده یکی بشه برنده، مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل کشتی گرفتن. اما که یه شرکتی یک برگه هایی رو پخش کنه، ادهی مراجعه کنن برگه ها رو بخرن، حالا به تعبیر خودشون منتظر قرعه کشی باشن، این بازی نیست. حالا اگر خیلی بخیم کتابیم لااقل شک میکنیم، شک میکنیم قمار هست یا نه، خب شک هم که بکنیم میدونید قبلا هم سال گذشته میگفتیم در مفاهیم اگر شک کردیم باید چه کار کنیم؟ باید قدر متیقن رو بگیریم، یعنی حد اکثر قیود رو بگیریم که نتیجهش میشه قدر متیقن در معنا. یعنی اگر شک کنیم بدون بازی قمار هست یا نه باید بگیم نیست، قدر متیقنش اونجاییست که بازی باشه. ممکنه اینجا دوستان سوال کنید که پس طبق نظر ایشون اگر کسی این کار کرد این وضع پول چه میشه؟ این شرکتی که این به اصطلاح قرار داد رو بسته، از مردم پول گرفته، یا از اون طرف اگر این آقا بیدینی کرد و رفت بلیط بحث‌آزمایی خرید و پولی بهش رسید، خب اینا دیگه یا مجهول المالکه اگر مالکان معلوم نباشن، اگرم مالک شناخته شده ای داره باید چی؟ باید به مالکان برگردونن. خب معلومه دیگه اگر مالک باشه باید به مالک برگردونن. بعدشون دوستان یک توضیح بیشتری هم میده، میگه گویا اینو میخواد بگه، از عبارت دقت کنید عبارت رو که اگه داشته باشید برگرو، ایشون میگه بعضی وقتا این شرکت های همین بحث‌آزمایی مؤسسات خیریه هستن. مثلا طرف میخواد یه بیمارستان بسازه، یه مدرسه، یه مؤسسه خیریه، چیکار کنه پول جمع کنه؟ میاد از همین طریق. در کشورهای مثلا خارج میتونه نیست که همه این شرکت ها شرکت های غیر انتفاعی شده، سوپر انتفاعی. این شرکت ها میتونه نیست که همه شرکت های تجاری باشه و سود برای خودشون باشه، به اصطلاح غیر انتفاعی هستن، مؤسسات خیریه هستن. از همین طریق، مثلا از طریق بلیط بحث‌آزمایی پول زیادی جمع میکنن مثلا برای بیمارستان. ایشون میگه این که دیگه بدون تردید جایزه. جایزه یعنی اگرم فرض میکردیم مثلا مصداق قمار باشه، حرام باشه، در این صورت دیگه مصداق قمار هم نیست. ایشون که شک نکرد، گوش میکنید، نگفتم حرامه. در فرضم مثلا کسی تردید بکنه، میخواد بگه در مؤسسات خیریه، اونجایی که افراد این کارا رو میکنن که باهاش بیمارستان بسازن، پل بسازن، شهری رو آباد کنن، مدرسه‌ای بسازن، دیگه مصداق قمار و حرمت قطعا نخواهد بود. خب اگر دوستان به خود مدیریت کنید مطالب ایشون رو چجور مدیریت میکنید؟ ایشون در واقع چهار نکته رو بیان کرد. اولا قائل شد به فساد قرار داد و معامله، قائل شد به عدم حرمت و اینکه نمیتونیم بگیم قماره، وضع پولی که دست آدم میرسه اون عوض روشن کرد، گفت اگه معلوم نشه مسئول المالکه، و در جایی که برای قصد خیر انگیزه خیرخواهانه بناس برگزار بشه فرمود دیگه شبهی در حرمت نیم. این دوستان فرمایش جناب آقای تبریزی رضوان الله علیه که ما در اختیار داشتیم. آقایون دیروز من گفتم ما این که داریم میگیم میدیم که تو بحث علمی ایشونه ارشاد و طالب، بعضی وقتا بزرگان ما یه ملاحظاتی تو مقام فتوا دارن، حالا یا نظرشون عوض میشه یا بالاخره مطالعی رو میبینن که نه اینکه خلاف بگن ها، مثلا بخشی رو بگن بخشی رو نگن. دوستان بعد از کلاس آوردن، نه ایشون به همین شکل مطلب رو بیان کرده، البته تو فتواش کسی به جواز دیگه نکرده، رد شده ظاهرا، ولی خب تو بحث علمیش تصدی داره به جواز، ملاکش رو هم که براتون بیان کردیم. این دوستان فرمایش آقای تبریزی. بذارید من یک کلام دیگم میبینم این دوستان این بر اون بر دست بلند کردن، بذارید من یک کلام دیگم باز از آقای خویی دارم عرض کنم براتون. تو نقد و تحلیل دیگه میدید دست شماها، اگرم معطل شدیم که امروز میرسیم انشاءالله دست شما باشه. بعد ببینید آقای خویی کلامی که دیروز از ایشون نقد کردیم، فرمود که از اوضاع مصادیق قمار و اظلامه. حالا جالب هم اینه، ایشون میگه لا اشکال در این که از اوضاع افراد قماره، شاگردیشون میگه نه، همون اوزه رو لا اشکاله رو اصلا رد میکنه، اینا ادعای وضوح ریاض میشه. ضمناً فراموش نکنم راجع به این قصد خیرخواهانه در قمار ما مستقلن بناست یه بحثی باز کنیم، از بزرگانی از مرحوم امام خمینی، آقای خویی، دیگران حرفای اونجا هست، اینو طلبتون باشه، من انشاءالله فراموش نکنم، مستقلن بررسی خواهیم کرد، اینو نمیخوام وارد بشیم تا بعد ببینیم چی میشه. ببینید مرحوم آقای خویی در کتاب فتواش، اونی که دیروز نقل کردیم کتاب فتوا نبود، مصباح الفقهاء کتاب چیه؟ کتاب بحثه، تو در تقریرات هم هست، قلم خود ایشون هم نیست، اما در کتاب فتواش منهاج و صالحین باشه آخر جلد اول، با اینکه جلد اول مختص به عباداته، جلد دوم مال معاملاته، اما یه سری بحثای به اصطلاح مسائل مستحدثه و نوپیدا رو آخر جلد اول آوردن. حالا آیا خود ایشون نظارت کامل کرده یا بالاخره بعضی از فضلا آشنا به مبانی ایشون اضافه کردن؟ حالا البته اینا رو مقلد حق نداری هر بار بزنه ها، مقلد باید بگیره و عمل کنه، اما تو بحث علمی اشکال نداره. به هر صورت ایشون در آخر منهاج ازش سوال میکنن که نظر شما راجع به اون چه که ما میگیم بلیت بخت آزمایی، اوراق یا نصیب، نظر شما چیه؟ ایشون دوستان جواب داده، فرموده که مسئله سه صورت داره، دیروز این حرفا نبود اما امروز این حرفا هست. ایشون میگه بعضی وقتا هست که کسی این بطاقه رو میخره، به قول عرب ها این ورق رو میخره، واقعا هم هدفش این که برنده بشه، حتی ممکنه دعای توسل هم بگیره، انشاءالله برنده بشیم، به احتمال برنده شدن میگیره، به همین اساس هم برگر رو میگیره. ایشون میخواد اگر این طور باشه بلا اشتار ولا خلاف که این معامله هم حرامه هم باطله، هم حرامه هم باطله، اونم بلا اشکال، با این توپیشون وارد میشه که کسی جرأت نکنه شبهه کنه. خب حالا که بلا اشکال حرام و باطل شد، اگر یه نفر این کارو کرد بعدم به یه پولی رسید، قرعه به اسمش اصابت کرد، با این پول چه کار بکنه؟ ایشون میگه اگر شرکت برگزار کننده، اون مؤسسه، اون نهادی که برگزار کرده این بلیت بخت‌آزمایی رو، اگر دولتی باشه این مال میشه مجهول الماله و حکم مجهول المالک رو پیدا میکنه که باید زیر نظر فقیه چگار بشه؟ با اذن او مصرف بشه، حالا بره به فقیر الهش، با باید با نظر فقیر مصرف بشه، اذن حاکم میخواد، اصلا ممکنه حاکم اجازه بده که برو خود رو مصرف کن، حاکم شهر یا وکیل حاکم اگر این حوزه ها در اختیار وکیل حاکم باشه، حاکم شهر هم که میدونه یعنی مجتهد عادل، نه یعنی ولی فقیر رهبر انقلاب، نه مجتهد عادل، زیر نظر مجتهد عادل به اذن او یا وکیل او مطرح بشه. اگر شرکت برگزار کننده شخصی باشه از شیر مادر حلال تره، بیزه تو جیبش بخوره، برای این که اون شرکت شخصی راضیست به این کار دیگه، به اسمش در اومده بشتاده دیگه، اینم حکم عوض. پس معامله شد حرام، شد باطل، حکم عوض این شد که در یک صورت مشغول المالکه، در یک صورت مصرف بکنه، چون اون شرکت راضی اگر شخصی باشه. تو پرانتز بهتون عرض بکنم، اینا دیگه نمیشتم. آقای خوی اینا میدونی که دولت و مالک نمیدونن، یه مبنای اینها دارن که شاگردان ایشون هم دارن، اصلا این مدرسه این مبنا رو داره. حالا کسی احیانا مخالفت کرده من بیخبرم. معمولا ایشون و شاگردان ایشون دولت و مالک نمیدونن، به همین خاطر اموالی که دست دولت هست حکم مجهول المالک بهش میدن که باید با اذن حاکم مصرف بشه. اگر یکی از مثلا کارمنده از دولت حقوق میگیره، باید یه اجازه ای از مثلا مجتهد بگیره، چون این حکم مجهول المالک شما چیزی بخواد مصرف بکنید. این ریشه فکر اگر اطلاع ندارید اطلاع داشته باشه. خب این صورت اول. صورت دوم اینه که طرف به قصد برنده شدن پول نمیده، البته برنده بشه میگیره ها، ولی واقعا قصدش کمک به خیره. یه مؤسسه قبلا هم چند تا بیمارستان ساخته، مدرسه ساخته، حالا هم داره از این طریق پول جمع میکنه که یه کار خیر انجام بده. این آقا میگه آقا ما دخیل بشیم در این کار، واقعا هم هدفش احتمال برنده شدن نیست. چه بسا اگر چه بسا قاعدتا باید همینطور باشه که اگه برندم نمیشه و میدونست نمیشه، بازم پولو میده از این طریق، میگه ما هم سهمی داشته باشیم. البته عرض کردم اگرم برنده بشه برش نمیاد، میگیره. ایشون میگه اگر این طور باشه این اشکال نداره، از نظر حرمت نداره، از نظر بطلان دیگه بطلان نداره، پولو میده برای کار خیر. و دیگه وقتی هم داد میدونه که نمیتونه پس بگیره، بنابراین که بگیم وقتی پول دست طرف مقابل رسید دیگه برگردوندن نداره. حالا بگیم صدقه است، میگیم چیه هم صدقه که نمیتونیم بگیم، بالاخره پولی داده شده رفته دیگه. برای ایشون میفرماید که این معامله اشکال نداره و حرام هم نیست. خب حالا اگر برنده شد چی میفرماد آقایون؟ خب همون صورت قبل دیگه، اگر برنده شد، اگر شرکت حکومی باشه مسئول المالکه، اگر شرکت اهلیه باشه شخصی باشه میتونه مصرف بکنه. صورت سوم دقت بفرمایید، ایشون میگه که اینه که طرف واقعا قرض میده به اون شرکت، اصلا نیت قرضم میکنه، به قصد اقراض میده. ممکنه سوال کنه خود چه انگیزه ای داره قرض بده؟ انگیزش اینه که چه بسا برنده بشه و پول زیادی گیرش بیاد. خب حالا ما اگر به قصد اقراض بده، اولا اینجا نفتون میگیم معاملهی که صورت گرفته، پولم تا آخر مال کیه؟ البته پول مال اونیست که شرکت اداره میکنه، اما او در مقابل این پول به مثل قیمتش ضامنه دیگه. چون قرض چی معنا میکنن علما؟ میگن تملیک شی به دیگری در مقابل برگردوندن مثل یا قیمت، همون پدیده قرضه. منتهی اگرم برنده بشه میگیره. خب این آیا جایزه یا نه؟ این مصداق چی میشه؟ بله ایشون میگه این مصداق قرض ربویه، برای این که این همینطور که قرض نمیداد، چون به شرطی که منم دخالت بدی در قرعه کشی، در واقع اینه دیگه، حالا این در واقع تو کلامشون هست، به شرط این که تو قرعه کشی دخالت داده بشه و اگر اسمش در اومد بشه چیزی بدن، و این میشه قرضی که به شرط زیاده، حتی نه زیادی عینی، زیادی حکمی اصطلاحا، این میشه مصداق قرض ربوی و جایز نیست. خب حالا جایز نیست، آیا میتونه تو این عوض تصرف کنه یا نه؟ آقایون در قرض ربوی اگر قرضی صورت گرفت و اون بنده خدا به چیزش عمل کرد، اون مقدار ربا رو هم داد، ایشون میتونه تصرف کنه یا نمیتونه؟ نمیتونه دیگه. خب حالا اگر یقین داشته باشه این راضیه از باب رضایت چطور؟ بله بعضی وقتا هست که طرف افرادی که ربا میدن همیشه که واقعا بعضی وقتا از این پول استفاده میکنن، 1,000,000 گرفته که 1,200,000 بده، وقتی هم میده میگه بیا این 200,000 هم به خاطر همون روایی که گفتی از شیر مادرم حلال داره، یعنی اینقدر راضیه، میگه این پول منو نجات داد. آیا میتونیم بگیم تو وقت ربا اگر ربا که جایز نیست قطعا حرامه، اما چون طرف یقین داشته باشه راضیه بفرمایید میتونه مصرف کنه؟ یه تعامل بکنید زوری جواب ندید این مطلب رو. علما ببینید، من خیلی از کتاب ها رو دیدم به اصطلاح راجع به همین بلیط بحث آزمایی، خیلی هم بحثایی دارم، ولی فکر میکنم از نظر کتب و کافیه. اگر دقتون، ما دیروز امروز تا حالا دو تا کار کردیم، یکی اولا بیان موضوع کردیم که بحثمون چیه، بلیط بحث آزمایی چیه، بعدم کتبو از آقایونی که نقل کردیم، خیلی از آقایون دیگه هم شبیه همین حرفا رو دارن که دیگه نیازی به اضافه کردن نیست، جایی که لازم باشه تکبر رو بیشتر میکنیم، جایی که نباشه نه. الان دوستان، حالا امروز وقت کنیم من جواب بدم بعد یا فردا، دیگه نقد و تحلیل و تحقیق، یعنی ما دو کار دیگه داریم. اولا اینه که گفتیم نقدش کنیم، نقد که میگم نقد عربی یا نه نقد فارسی، یعنی انتقاد نه، یعنی بررسی. همینه که گفتیم بررسی کنیم ببینیم کجاش درسته کدامش اشکال داره، و البته بعدم اقتضای تحقیق چیه، نظر مختار دیگه. انشاءالله بیشتر از این نباید معطل این بشیم، چون هنوز مصادیق دیگری هم داریم که اون مصادیق رو هم باید مورد گفتگو قرار بدیم. کسی اشکال داشت؟ شما چیزی داشتیم؟ بسیار. ببینید، راجع به حرف آقای خویی، اون حرف اول که این از مصادیق واضح قماره، درست؟ این مطلب توسط شاگردیشون مورد انتقاد واقع شد. انتقاد چی بود؟ این بود که در قمار بازی لازمه و اینجا بازی نیست، لعب نیست. ببینید، به نظر من به راحتی نمیشه با فرمایش مثل آقای تبریزی موافقت کرد. اولا ممکنه بگیم چی گفته قمار حتما باید بازی باشه؟ درسته تو لغت اومده اللعب برد و باخت. یه روز بهتون میگفتیم خیلی وقتا اخذ یک واجب به اعتبار قالبه، یعنی اونی که در قمار بیشتر مطمئن نظره میدونید چیه؟ تو فارسی هم میگیم برد و باخت، برد و باخت. به همین خاطر به هر بازی نمیگیم قمار، اونی که مهمه برد و باخته. حالا شما میگو برد و باخت مالی اشکال نداره، مسابقه ای که توش برد و باخت باشه، اما الزاماً باید بازی باشه، یعنی یه جا باشه در یه میدونی و یه میز و صندلی. یادتون باشه ما سال گذشته بحثی کردیم که حالا اگر از طریق اینترنت، از طریق کامپیوتر، حتما باید حضور توی یک مجلس باشه، توی یک کازینو باشه مثلا، برن بیشنن قمار کنن. حالا اگر از طریق از راه دور با هم بازی میکنن، اون میزنه اون میزنه، مثلا این کلاس آف کلنز چی میگن اینا، بشیری شبیه این دیگه. و این اگر باشه چی؟ حالا حتما باید بازی باشه. این لب معتبره. اگر کسی به جناب آقای تبریزی گیر بده، بگه آقا اونی که معتبره برد و باخته. به علاوه یه چیز دیگه میخوام عرض بکنم، اصلا فرض میکنیم بازی، آقای محترم بازی کل شیئن دیگه آقا به حسبه، یه دفعه دو تا بچه بازی میکنن، یه دفعه دو تا آدم بزرگ بازی میکنن، خب اینم بازیه. این که یه شرکتی درست کنن بعد شماره بزنن برد و باخت کنن، یه عده برن بخرن یه عده ببازن یه عده برنده بشن، خب اینم بازیه. آخه بازی مگه چیه؟ بازی میدونی چی معنا کردن؟ بازی رو اگر چشم ببینی، من چون عینکم گفته که مثلا ابن فارس میگه که از ذهاب علا غیر استقامته، یه دفعه انسان یه هدفی داره تو رفتن، کجا داری میری؟ یک از همه جوری داره راه میره بی هدف بی هدف. من میشناسم یه آقایی رو، بارها دیدم ایشون مثلا داره این مسیر میره، یه دفعه قطع میکنه کج میکنه این بر بارها دیدم ها، چون یه دفعه این شهر چند روز دیگه رفت یه شهر دیگه پیداش میشه، این لعبه دیگه. اما لعبه آدم بزرگ. یکی دیگه شون میگه کل عمل لا یجدی علیه نفعون، لعب هر عملی که نفعی نداره. اگر یک کشاورزی فرض کنید کشاورزی میکنه ولی هیچ نفعی هم نداره، کشاورزی داره میکنه ها ولی هیچ نه محصولی داره نه، این بازی. این عرب میگه لعب، با اینکه آدم بزرگیه به حسب ظاهرم کشاورزه، صبح میره سر کار شب میاد، ولی اینم بازیه. اصلا ممکنه بگیم که تو حظ و یا نصیب لعب هست، مثلا لعب تی کل شیئن چی؟ به حسبه. آخرین نکته رو عرض کنم تو این قسمت، اصلا ببینیم ما بگیم در قمار لعب لازمه، در بخت آزمایی هم لعب نیست، ما که فقط قمار نداریم ازلام رو داریم. ازلام رو ما سال گذشته براتون معنا کردیم. ازلام چی بود؟ ازلام یه چوبهایی بود، تیرهایی بود، روش شماره می نوشتن می داخل کیسه به هم می زدن، یکی شماره یک بر می داشت، یکی شماره هفت بر می داشت، یکی شماره هشت بر می داشت، بعد روش شماره ها قرعه کشی می کردن. یه شطر هم می آوردن رفتت، مثلا شماره 1 و 2 و 3 باز پول شطور رو بده، شماره 4 5 6 7 8 9 10 پول شطور رو بخوره. تازه هر کسی هم به اندازه هم نمیخودن، قمار در قمار بود. این مصداق روشن ازلامه دیگه. در ازلام کسی نگفته ال لعب، گفتن تیرهایی که باهاش قمار میکردن. اگر دقت کنیم ما 3 تا جواب دادیم. اولا در قمار میتونیم بگیم لعب معتبر نیست، به علاوه لب فی کل شیئن به حسبه، به علاوه ما فقط عنوان قمار نداریم، عنوان ازلام داریم. ببرید تو لاین ازلام دیگه. این راجع به نقد فرمانشات آقای، نمیخواستم من نقد کنم که شما روش فکر کنید، حالا این دیگه نمون، اما بحث صحت و فساد رو دیگه تحمل کنید تا فردا. الحمدلله.